السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان توسل به ساحت مقدس آقا و مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح له الفدا. تقاضا میکنم همه عزاداران، همه بینندگان عزیز، هر جا صدای حقیر رو میشنوند دست به دعا برداریم برای سلامت وجود نازنین ولی الله الاعظم ارواحنا له الفدا دعا کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين وعلى أمك فاطمة وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الشهداء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. هدية بمحضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر، شهید مظلوم آیت الله بهشتی، شهدای مظلوم مدافع حرم، آنانی که در سرزمین منا با لب تشنه جان دادن، صلوات محمدی خط کنید. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. پنج ویژگی برای آنانی که تا آخر خط پای امامشون ایستادگی میکنند. مصداق آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. تا این پنج ویژگی رو در وجودمون تقویت نکنیم، ترس این می رود. سپاه ابلیس، یزیدیان زمان مثل یزیدیان دیروز بتوانن یا ما را با دنیا، با پول، با وعده های دنیایی از میدان خارج کنن، یا با ترسوندن و زور از میدان خارج کنند، یا با کلک و تزویر از میدان بتونن خارج بکنن. تاریخ خیلی شواهد زیادی دارد از اونهایی که یا فروخته شدن، خریدنشون، یا ترسوندنشون، یا کلک بهشون زدن و اونها رو از امام زمانشون جدا کردن. تا امروز الحمدلله رب العالمین یزیدیان زمان نتوانستن امت اسلامی ایران را از امامشون که نائب امام زمان سلام الله علیه هست، نتونستن نه با پول جدا کنن، نه با زور جدا کنن، نه با کلک، هرچند عده‌ای ترکش خوردن. این پنج ویژگی چیست؟ ویژگی اول ایمان به خدا و وعده‌های الهی. عرض کردم ایمان به خدا و واسطه‌های الهی. دیشب واسطه‌های الهی به تعبیری اونایی که خدا مجوز داده با اینها تو عالم پارتی بازی کنید، با غیر اینها اجازه ندارید، اینا پارتی‌های مجاز الهی هن. هشت واسطه الهی رو مطرح کردیم: نماز، روزه، صدقه، دعا، استغفار، ذکر، قرآن و اهل بیت. اینا واسطه های الهی هن. هر کسی ذکری میدهد، دعایی میدهد، نسخهی میدهد، اگر حول این هشت پارتی وسیله مجاز الهی بود رو چشمامون بگذاریم و الا از کسی قبول نکنیم که احتمال انحراف است. اما وعده دادم امشب این چند تا از وعده های الهی رو اشاره کرده باشم. خیلی وعده های الهی رو اونقدری که من کمترین تو قرآن بررسی کردم، وعده های الهی 50 دسته وعده داده قرآن. خیلی عجیبه، من 2-3 تاشو اشاره میکنم، بقیهشو خود شما عزیزان رو تشویق میکنم. آیاتی که در رابطه با وعده های الهی است دنبال بکنید. یک وعده الهی در رابطه با فکر است. خیلی قشنگ ها، یه وعده الهی راجع به فکر است. یک وعده الهی، اول وعده الهی راجع به فکر بگم: قد جاءکم بصائر من ربکم، آیه 104 سوره انعام. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ. خدا وعده داده، ببینید این عالم تاریک مردم، این عالم رو من بارها برای جوانای عزیز جوری مثال زدم، این عالم مثل سالن سینماست، تاریک تاریک. آدم وقتی وارد سالن سینما میشه دنبال راهنما میگرده، اما تو این عالم یه عده راهنمای الهی هن، یه عده راهزنن، خودشونو به شکل راهنما در آوردن. تو بعضی از فیلم‌ها و سریال‌ها دیدید یه کسی میخواد با دزدا همراهی کنه، همکاری بکنه، زد و بند داره، لباس پلیس رو میپوشه. لباس پلیس لباس راهنماییه. مردم اگر قدرت تشخیص بین این دوتا رو نداشته باشن مشکل دار میشن. وعده خدا اینه: اگر شما میخواهید راه رو پیدا بکنید باید دنبال راهنمای الهی باشید. و راهنمای الهی رو خدا تو چند جای قرآن اشاره کرده، یکیش این آیه 104 سوره انعام بود که خوندم، یکیش هم آیه اول سوره بقره است، همه تون بلدید: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یکیش آیه 86 سوره هوده، اونایی که یادداشت میکنن: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. خیلی قشنگه، خدا میگه حواستون باشه ها،
من راهنما گذاشتم ولی یه ادم راهزنن، لباس راهنما پوشیدن. راهنما ها کیاین؟ اونایی که از خدا حکم دارن. هر کی اومد از خدا حکم داشت اونا رو به عنوان راهنما انتخاب کنید. و این اسمشو خدا گذاشته تقوا. تقوا یعنی حدود الهی. بعد میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. مردم اگر شما تقوا پیشه کنید، یعنی حدود الهی رو رعایت کنید، بالاترین حد الهی حد راهنماست، یعنی ولایت. شما حد ولایت رو حفظ بکنید، من شما رو قول میدم هدایتتون کنم. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این 5-6 تایی که خوندم همش آیه قرآن. برای پیدا کردن راهنما هم باید تلاش بکنید، باید تلاش بکنید. ابو جعفر خراسانی اهل نیشابوره، از نیشابور راه افتاد در زمان امام صادق سلام الله علیه. خیلی گاهی وقتا تشخیص راهنما سخته ها. از خراسان و نیشابور راه افتاد، هدایای مردم و وجوهات رو هم برداشت، آمد به سمت مدینه، محضر امام صادق برسه. به مدینه که رسید خبردار شد امام صادق به شهادت رسیدن، از دنیا رفتن. یه وصیت نامه هم از امام صادق پخش شده، خیلی عجیبه تو تاریخ. وصیت نامه چیه؟ خیلی رمز و راز هم داره. امام صادق علیه السلام 3 نفر رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن. خیلی عجیبه. کی یعنی 3 نفر مردم؟ یکیش منصور دوانقیه. همه تعجب میکنن، قاتل خود امام صادق. یکیش عبدالله افتح، پسر بزرگ امام صادق که از ناحیه پا معیوبه و امام نباید معیوب باشه. یکی هم امام کاظم علیه السلام. من و شما جای ابو جعفر خراسانی باشیم چیکار میکنیم؟ خیلی خوب، به هر کدوم از اینا رفتیم در خونهشون، درسته دیگه، سند وصیت امام صادق دیگه، هر کدوم رفتیم. ولی نه، باید جاهد و فینا باشه. ابو جعفر خراسانی با خودش گفت که خب قطعا جانشین امام صادق سلام الله علیه منصور دوانقی که نیست، او که میدونیم ظالمه، حاکم فاسدیه و قاتل امام صادقه. پس او حتما یه فلسفه ای داره. فلسفهشو داخل پرانتز خیلی سریع میگم. منصور دوانقی به حاکم مدینه نامه نوشت، هر کس رو امام صادق جعفر ابن محمد به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، بدون معطلی بزن بکش، کلک کنده بشه. خودشو که میکشیم جانشینش هم بکش. خبر به امام صادق رسید، امام صادق خود منصور دوانقی رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کرد. سری نامه بعدی منصور دوانقی اومد که اون حکم قبلی کلم یکون شد، نزنی منو بکشی ها. هنر امام ها، این هنر امام. پس این که معلوم نیست، به خاطر حفظ جان جانشینه. خب بین عبدالله افتح که پسر بزرگ امام صادقه با بین موسی بن جعفر کدومشه؟ آمد در خونه عبدالله افتح، گفت جناب عبدالله، یبن رسول الله، یبن جعفر ابن محمد صادق، من از خراسان اومدم، کلی سوال آوردم، میشه سوالای منو ندیده و نشنیده جواب بدید؟ عبدالله افتح برگشت به ابو جعفر خراسانی گفت که من که علم غیب ندارم، سوالاتو بده من نگاه میکنم. جواب داشت جواب میدم، جوابم نداشت جواب نمیدم. ابو جعفر رفت تو فکر. به ما گفتن امام زمان و امام معصوم باید علمه بگی غیب، این که علم غیب نداره که، بازم ولکن نیست. رفت کنار قبر امام کنار قبر رسول الله عزم میخوام صلی الله علیه و آله و سلم، هرچند خیلی عادت ندارم وسط جمعیت شما رو بلندتون کنم، دوستانی هم که تصویر برداری میکنن بعد مجبورن این تیکار رو قیچی بکنن، ولی چون میبینم جمعیت داره میاد جا کمه. به نام نامی حضرت صاحب همه بلندشن بیان جلو. صلوات هم ختم کنید. بیا جلوتر، هر چقدر جا دارید بیا جلو، هم قسمت خواهرها هم قسمت برادرها. خدا حفظتون کنه انشاءالله، خدا خیرتون بده، خدا اجرتون بده انشاءالله. شما میدونم که همه تون هم میدونی صلوات بلند نفاق رو از دل میبره. و آل محمد و عجل. ابو جعفر خراسانی اومد محضر رسول الله، کنار قبر رسول الله، صورتشو گذاشت رو قبر پیغمبر. اون موقع که اینجوری نبوده که، صورتشو گذاشت رو قبر پیغمبر. اون موقع که قبر پیغمبر اسیر آل یهود و آل سعود که نبوده. خدایا ریشه آل سعود رو بکن، خدایا حرمین شریفین رو از دست کثیف این خائنان نجات عنایت بفرما. صورتشو گذاشت رو قبر رسول الله. یا رسول الله خودتون گفتید خدا فرموده ما داریم تلاش میکنیم هدایت بشیم، ولی امامم پیدا نمیکنم، چه کار کنم؟ من گیج شدم، امام صادق از دنیا رفته، من امانتهای مردم رو آوردم، سوال آوردم، باید محضر امام زمانم برسم، آقا جان کمکم کن. توسلات دیشب، پیغمبر توسل دیگه، اهل بیتن، رسول خداست توسل، اونایی که خدا معرفی کرده انبیا و اولیا. اینقدر گریه کرد یه وقتی یکی دستش رو شونشه، ابو جعفر خراسانی، حالا توی مدینه غریبه داره اسمشو میبره، مولایم موسی بن جعفر سلام برات رسونده، فرموده به ابو جعفر بگو بیاد جواب سوالاشو آماده کردم. سوالا تو خرجین اسب ابو جعفر خراسانی ها، جواب سوالات تو آماده کردم، بیا بگیر با خودت ببر خراسان و نیشابور. میگه رفتم محضر موسی بن جعفر، دیدم آقا تک تک سوالات منو بدون که بخوانن، بدون که ببینن آماده کردن. و بعد حتی به هم گفتن چه هدایایی از خراسان و نیشابور آوردی، این هدایا رو اینجوری پخش کن، فقط مال بیبی شتیته نیشابوری رو به من بده. یه پارچه‌ای بوده ولی چون از همه خالص‌تر بوده قبولش کردن. بعد این خبر، اون موقع هم که هواپیما و قطار و اتوبوس نبوده که ایاب زاهبا ساعت و مقدارش مشخص باشه، از روزی که رسیدی به نیشابور سلام منو به بی بی شتیته برسون، بگو 19 روز بعدش از دنیا میره، من میام بالا سرش تو نیشابور. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آی مردم، خدا وعده کرده هر کی دنبال راهنما باشه راهنما رو بهش نشون بده، به شرطی که دنبال راهنما باشه، دنبال راهزن نباشه. حواسش باشه تشخیص بده راهنما رو از راهزن. ابلیس در زمان پیغمبران پیغمبر قلابی درست کرده، سامری. در زمان بعد از پیغمبر بنی امیه و بنی العباس امیرالمؤمنین قلابی درست کرده، امیرالمؤمنین قلابی درست کرده. ابلیسی که بلد بوده پیغمبر قلابی درست کنه، امیرالمؤمنین قلابی درست کنه. آی مردم، به نظر شما بلد نیست آخوند قلابی درست کنه؟ امروز بلد نیست مرجع تقلید قلابی درست کنه؟ ابلیس خیلی پیش رفته. یا من و شما باید حواسمون باشه، شاخصه بهمون دادن، شاخصه بهمون دادن. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه 55 سوره مائده. شاخصه به ما دادن. اصل غیبت چی؟ اصل غیبت هم 4 تا نائب خاص معرفی کردن، نائبای عام رو هم که معرفی کردن باز شاخصه دادن. من کان من الفقها ها حافظن لدینه سائنن لنفسه مخالفن لهوا مطیعن لعمر مولا فللعوامن یقلدو. دیشب گفتم چطور بعضی از مسلمونا و شیعیان آمریکا و اروپا و آفریقا تونستن راهنمای امروز رو تشخیص بدن؟ با تمام وجود میگم سید القائد الامام خامنه ای. ولی بعضی ها سر سفره جمهوری اسلامی نشستن نتونستن راهنما رو تشخیص بدن. یقین بدانید اونایی که دنبال دیگرانن، دنبال هواهای نفسانی خودشونن. یه وعده الهی، یه وعده الهی، هر کس دنبال راهنما باشد، دنبال هدایت فکرش باشد، دنبال بقیت الله باشد، من جد و جد، خدا قول داده، یه وعده الهیه. آمنومون رو تقویت کنیم. فقط عرض کردم برای این کار باید ان تتقوا الله باشیم، رعایت کنیم حدود الهی رو. باید قد جاءکم بصائر من ربکم. بصائر من رب قرآن است، روایات است، عقل است. عقل ما میگه، عقل ما میگه مردم. امروز راهنما خیلی واضحه. من یه مثال براتون میزنم. آقا یکی از دستورات قرآن حفظ وحدت است. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یکی از دستورات قرآنم براءت از دشمنان خدا و رسول و اهل بیت است. براءت من الله و رسولی، اگر تعبیر رو درست بگم، آیه اول سوره توبه. یکی از دستورات قرآن براءته، که تو زیارت عاشورا میگیم و رزقن البراءة من اعدائکم، قطعیه. اما بین دو تا واجب، وحدت واجب، براءت هم واجب، بین دو تا واجب کدوم واجب تره؟ اینجا میتونید راهنما رو تشخیص بدید. اینجا میتونید راهنما رو از راهزن تشخیص بدید. یه نفر لباس مرجعیت پوشیده، انگلستان و آمریکا مبلغ نظراتشه، او میگه مردم هر جا نشستید به مقدسات اهل سنت جسارت کنید، توهین کنید، آتش اختلاف رو شعله ور میکنه. یه راهنما هم به حکم عقل نشسته در ام القرای جمهوری اسلامی، ام القرای جهان اسلام، میگه مردم توهین به مقدسات اهل سنت حرام است شرعاً و عقلاً. کدوم یکیش با دستورات خدا و عقل سازگارتره؟ یه مثال ساده میزنم. دو تا جوون، دو تا برادر دارن با هم دعوا میکنن. این مثال منو زیادی گوش بدید. دو تا داداش طبیعیه تو خونه ها با هم دعوا میکنن. همینطور که حسابی دارن به کله کدوی هم دیگه میزنن، از لای پنجره میبینه در حیات بازه، چند تا مهمون غریبه اومدن تو. عقلی دو تا نوجوون میگه دعوا رو ادامه بدیم یا تمومش کنیم؟ تمومش کنیم. خیلی ساده، بچه‌ها متوجه میشن. برای چی تمومش کنیم؟ اگه دعوا رو ادامه بدیم، خوب گوش بدید، اگه دعوا رو ادامه بدیم، غریبه‌ها میگن آبروی بابامون میره، میگن عجب بابایی داشته، چی بچه‌های بی تربیتی تربیت کرده. این بچه‌ها میگن. من به همه جوونا میگم جوونا ما با اهل سنت برادریم. 1400 اونا برادریم، چون اونا مسلمانن، ما مسلمان، ما اونا رو کافر نمیدونیم. اونا هم 99%شون ما رو کافر نمیدونن. یه گروه ساخته دست انگلستان و وهابیت است که شیعه رو کافر میدونه. اونا اهل سنت هم کافر میدونن. هر کی اهل توسل و شفاعت باشه کافر میدونن، مشرک میدونن. داعشیان هم فرزند اونایه. خوب دقت کنید، ما با اهل سنت برادریم. یک، 1400 سال با هم اختلاف نظر داریم. دو، بعضی جوان با هم دعوا کردیم. سه، ولی امروز همه قریبه ها دارن ما رو نگاه میکنن. ما دعوامون رو ادامه بدیم، آبروی بابامون رسول الله میره. عقل میگه این آیه واعتصموا بحبل الله درسته، آیه براءت هم درسته، ولی اینجا وحدت بر براءت میچربه. چرا؟ چون براءت رو میتونی به جای مصداق به ملاک منتقل کنی. یعنی چی؟ یعنی به جایی که به آدم، به شخص لعنت بکنی، به صفتش لعنت بکنی، بگی اللهم لعن اول ظالم، اول کافر، اول فاسق، میتونی به یه جوری معنا کنی؟ ما میگیم آقا خدایا ظالمین به حق محمد و آل محمد رو لعنت بفرما. اونا میگن چرا فحش میدی؟ میگن مگه شما اعتقاد داری اینا ظالمه؟ میگه نه، میگم من به ظالمین فحش دادم که. جا تو خالی رفته بودم کربلا زمان صدام، این معمولی که همراه ماشینا میومد به من گفت که تو قائد خودتون رو دعا میکنی، چرا قائد ما رو دعا نمیکنی؟ صدام هم دعا کن. گفتم من دعاش کردم، متوجه نشدی؟ گفت نه. گفتم من گفتم خدایا خادمین به اسلام و مسلمین را یاری بفرما، خائنین به اسلام و مسلمین را ذلیل بفرما. اگر این قائد شما خادم بوده من حقش رو ادا کردم، اگرم خائن بوده بازم حقش رو بگی ادا کردم. گفت تو خیلی ناقلایی، این یعنی براءت از ملاک، براءت از بگی ملاک. ما امروز اسم کسی رو نمیبریم، الان دعا میکنم اینم شما چجوری آمین میگی؟ خدایا تو نظام جمهوری اسلامی خطکش ولایت است، هر کس خودش را منطبق با این خطکش کرده است و ولایی عمل میکند، از مسئولین و از همه مردم روز به روز بر عزت و توفیقاتش بیفزای. هر کس بر خلاف ولایت حرف میزند، قلم میزند، قدم میزند، خرج میکند، اقدام میکند، اگر قابل هدایت است هدایت، و الا به خون سید الشهدا رسوا و نابودش بفرما. ما حرفمون زدیم ولی اسم کسی رو نیوردیم. این میگن براءت ملاکی، عقل میگه. ببین از اینجا میتونی بفهمی راهنمای امروز عصر غیبت کیه، راهزن کیه. یه مثال دیگه براتون بزنم، وعده خداست من و شما دنبال راهنما باشیم خدا راهنما رو سر راهمون میگذاره، ولی اگه دنبال راهزن باشیم راهزن میاد سر راهمون. یه مثال دیگه بزنم، ایام عزاداری امام حسین سلام الله علیه هست، همه دوست داریم نسبت به امام حسین ابراز علاقه بکنیم، بعضی ها دوست دارن ابراز علاقه شون شدید بشه شدید بشه شدید بشه تا جایی که برسن به تیغ زدن و قمه زدن. تو شهر شما که از این خبرها نیست که ها، اصلا تا اینجا میخوان بره. رهبر ما راهنمای ولایی میگوید امروز قمه زدن درست بگی نیست، اما یک نفر که لباس مرجعیت پوشیده، لباس روحانیت پوشیده، انگلستان و آمریکا مبلغشن، خودش که قمه میزنه همه رو داره تشویق میکنه به قمه زدن. من استدلال عقلانی میارم، استدلال عقلانی. مردم قمه زدن علامت محبت، میخواد بگه من محبت دارم. تصویر عاشقانه رو دنیا پخش میکند ولی تفسیر عاشقانه را دنیا پخش نمیکند. تصویر رو نشون میده، تصویر رو نشون میده، اما تفسیر توحش میگذاره زیرش. اونایی که اینترنت دارن همه هم دارن برن ببینن زیر عکسای قمزنی میگه نوشته شیعه وحشیه، شیعه خدازاری داره، عکس یک حیوان رو با بچهش تو بغلش گذاشته نوازش میکنه، یه خانمی رو با بچه شیرخوره گذاشته تو بغلش که سر بچهش رو خونی کرده، میگه شیعه به اندازه حیوان هم برای بچهش رحم نداره. این تفسیر رو دنیا داره پخش میکنه. راهنمای ولایی ما میگه چون امروز تفسیر شما به دنیا نمیرسد، تصویر شما به دنیا میرسد، امروز قمه نزنید. او یکی دیگه قمه بزنید. خب عقل میگه. یه استدلال دیگه، امروز به شما یه بشارت بدم، جوانان اروپا و جوانان آمریکا به شدت گرایش به اسلام دارن. حالا شما خودتون بزنید جای یک جوان اروپایی، من رفتم اروپا پرسیدم از جوونا، شما خودتونو بذارید جای یک جوون اروپایی، حالا به نظرش اومده اسلام کامل ترین دینه، خب کدومش انتخاب کنم، شیعه یا سنی؟ تو اینترنت میزنم امشب برید بزنید، شیعه مسلم تا میزنه هر چی عکس میاد خونی مالیه، میزنه سنی مسلم هر چی عکس میاد نماز و عبادته. شما جای جوان اروپایی باشید کدوم انتخاب میکنید؟ این آقا با تبلیغ غمزنی داره بازار شیعه رو کساد میکنه. جوان اروپایی میگه چه مکتبی رو انتخاب کنم که همش خونی مالیه، داره مبلغ اهل سنت میشه. این ارادت به اهل بیت به نظر شما؟ این فرق بین راهنما و راهزنه ها، این فرق بین راهنما و راهزنه، از این واضح‌تر نمیتونستم بگم دیگه. وعده داده خدا، من و شما راهنما بخوایم، راهنما رو خدا مشخص کرده. راهنمای خدایی خود خداست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این راهنمای الهیه. خدا گفته هر چی من اجازه دادم انجام بدید، هر چی رو از من اجازه ندارید انجام ندید. دو، هر چی رو من اجازه دادم و پیغمبر اجازه داد، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو، چون پیغمبرم ولی خداست. سه، هر چی رو خدا و پیغمبر و امامان اجازه دادن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. چهار، هر چی رو خدا و رسول و امامان و فقهای ولایی، فقیهی که حافظ دین باشه، نه حافظ حزب خودش، نه حافظ باند خودش، حافظ دین باشه، حاضر باشه از خودش بگذره. امام بزرگوارمون تو قصه قطعنامه فرمود اگر آبرویی داشتم معامله کردم. شما امروز نامه حضرت آقا رو به ریاست محترم جمهور دیدید، آقا هم خیلی قشنگ با آبروی خودشون اسلام رو حفظ کردن، از قصه برجام گذشتن، ولی فرمودن بعد از برجام میدون مین برای ما درست کردن، مواظب باشید توی این میدون مین باید درست حرکت بکنید. این ولی الهیه، شکی نداریم، ولی الهیست. قرائن داریم، ادله داریم، عقل داریم، عملکرد بیست و چند ساله شو داریم. این ولی الهیه. اما خیلی ها راهزنن ها، حواستون باشید ها، خیلی ها که شاید تعبیر خوبی نباشه، راهزن هم توی لباس داریم. این وعده اول الهیه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا وعده داده ایمانتون ضعیف نشه ها، اگر از این حدود 7-8 میلیارد جمعیت کره زمینه همشون کافر بشن، یک نفر دنبال ولی الهی باشه، خدا به اون یک نفر ولی خودشونشون میده. یک نفر، وعده داده خدا، وعده داده خدا. تو دنبال ولی الهی باش، تو ناله بزن، تو از خدا بخوا، خدایا من دنبال هواهای نفسانی خودم نیستم، من هر چی ولی بگه میگم چش. این وعده اول خدا. وعده دوم خدا چیه؟ وعده دوم خدا راجب سرمایه هامونه. مردم، خدا گفته آی مردم، این دنیا بازاره، از دنیا سوقون. شما اجازه دارید عمرتون رو، یک، اجازه دارید مالتون رو، دو، اجازه دارید خانوادتون رو، دنیاتون رو، سه، سرمایه گذاری کنید. برای دنیا سرمایه گذاری کنید، یک، برای شیطان سرمایه گذاری کنید، دو، برای مردم سرمایه گذاری کنید، سه، برای من خدا میتونید سرمایه گذاری کنید، برای مردم سرمایه گذاری کنید. خدا حفظ کنه آجای قرائتی رو. بفهمودن اونایی که فقط برای مردم کار میکنن، وقتی میمیرن یک کم مشهور باشن مردم میگن اه فلانی مرد، یک کم مشهورتر باشه میگن اه، خیلی مشهور باشه میگه اه 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 اه، یه 7-8 تا اه براش میگن. چیکار دیگه میکنن؟ چه کار میکنه؟ خوب دقت کنید آقا، تو این عالم همش معادله و معامله، هر کی معادله رو خوب بفهمه خوب معامله میکنه ها. آی برادرها، ما اگه برای مردم کار کنیم، مردم چه کار برای ما میکنن؟ یکم اعه میگن، یکم هم زنده باشیم تحویلمون میگیرن، نهایتش بعد از مرگمون هم میگن خدا بگی بیامرزتش. این مردم. برای زن بچه‌مون کار کنیم چه کار میکنن؟ میترسم بعضی از حالتاشو بگم ها، میترسم بگم، ولی امام صادق فرموده، امام صادق فرموده نیا کن یک رفیق داری به نام زن و بچه، میدونی اینا تا کجا باهت میان؟ فقلیل و خلیلون یقول انا معک الی باب قبرک ثم اخلیک. یه رفیق داری، این ما معادله جوونا، شما همتون اهل معادله اید، حساب کتاب سرتون میشه، این معادله نیا کن. میگن برای کسی بمیر که لااقل برات تب بکنه. زن و بچه، خانواده و رفیق تا دم قبر هنر کنن میان، دیگه تو قبر نمیان ها. پس برای اینا هم خیلی نمیارز آدم زیاد کار بکنه، فقط برای اینا. اما اگه تو برای خدا کار کنی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تو برای خدایا کار کنی، تو برای پیغمبر و آل پیغمبر کار کن، شب اول قبر تو قبرت هم میان کمکت میکنن ها. اینا معادله دیگه ها. وعده داده خدا، وعده داده، تو از دارایی هات برای یاری خدا استفاده بکن. خدا میگه هم من نصرتت میکنم، هم برکتت میدم، هم عاقبت به خیرت میکنم. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکت بهت میدم. ینصرکم و یثبت اقدامکم، نصرتت میدم، عاقبت به خیرت میکنم. محبوبیتت بهت میدم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبوبت میکنم. اینا معادله مردما. آدم بفهمه، بفهمه به خدا با کی معامله کنه تو این عالم، خیلی با هنر کرده و برنده شده. شهید همت چشمای قشنگی داشت، خیلی شما ندیده بودینش، اونایی که دیده بودن میگن خیلی چشماش قشنگ بود. یه نفر به حاج ابراهیم همت گفت حاج ابراهیم چشمات خیلی قشنگه ها. حاج ابراهیم جواب خیلی معرکه ای داده ها، همت معرکه بوده ها. حاج ابراهیم برمیگرده میگه قشنگ تو عالم اون چیزیه که خدا بخره، اگه خدا خرید قشنگه، اگه خدا نخرید بنجله. تو یال جنوبی جزیره مجنون شهید همت جنازه‌شو نمیشناختن، از شلوار پلنگی پاش شناختن. میدونید چجور ترکش خورده بود؟ ترکش خورده بود از روی دهانش، نصف سرشو برده بود. اون کسی که بهش گفته بود چشمات خیلی قشنگه، وقتی اومد بالا سرش گفت گفتی اگه چشم قشنگ باشه خدا میخره ها. من قبل از جلسه شما جانبازان منبر دارم و توصیه میکنم اونایی که میتونن بیان، بحث وعده های خدا به صابران رو دارم. جمعیت کمه ولی حس میکنم ملائک خیلی اونجاین، یه خبرایی اونجاها، هر کی کار داره بیاد اونجا، مجلس یه مجلس دیگه ایه. من یه روب قبل از اون میرم، وظیفه خودم میدونم، دستای لمس اینا رو میبوسم، اگه اجازه بدن پاهاشونم میبوسم، چشمای نابیناشون رو میبوسم، چون میدونم اینا رو خدا خریده. مردم خدا وعده داده، بیاد با من معامله کنید ها، بیاد با من معامله کنید، داراییاتونو به من بفروشید، من جاودانتون میکنم. ببینید شهدا چقدر قشنگ با خدا معامله کردن. خواهرم، برادرم، زیبایی داری با چشمای هوسباز معامله نکن، با خدا معامله کن. خدا اینقدر قشنگ میخره وعده داده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله اکبر. خدا میگه من میخرم، خوبم میخرم، کم و زیادم داشته باشی میخرم، فقط بیا با من معامله کن. آی جوون، جوونی تو با خدا معامله کن. آی آبرودار، آبرو تو با خدا معامله کن. آی مادر، فرزنداتو با خدا معامله کن. آی اونایی که هر چقدر مال دارید ها، امروز بازار اقتصادی و سرمایه گذاری فراوونه، آقا چند درصد سود میدن؟ ایشالله بر اساس قرارداد شرعی 20%، 22%، 30%، 40%، ولی هیچ مؤسسه نداریم 700 برابر سود بده. آیه 261 سوره بقره، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل عبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. به خدا اگه تو اصفهان اعلام کنن، تو ایران اعلام بکنن یه مؤسسه ای 200% سود میده، یعنی دو برابر، 300% سود میده، سه برابر، مردم شبانه میرن اونجا صف میکشن، به خدا مردم به این هیئت ها، به این حسینیه ها، به مجموعه های فرهنگی، به مساجد، به درمونگاه ها، به آموزشگاه ها، به هر جا راه خداست اگه خدمت کنید، کمک کنید، مقدارش هم مهم نیست، یه واحد پول کمک کن تا 700 برابر خدا سود میده. تازه بعضی وقتا میگه به غیر حساب سود میدم، چتکرم میگذارم کنار وقتی نیتش خیلی خالص باشه. اینا وعده خداست، وعده خدا گفته بصیرت میدم راه نما تو پیدا کنی، راه زن سرت کلا نگذاره، تو هم سعی بکن جاهد و فینا باشی، انتت تقلاه باشی، راه رو درست بری تا راه نما رو بذارم سر راهت. خدا فرموده با من معامله کنی ضرر نمی کنی، عمرتم برا من معامله کن. خوش به حال اونایی که خودشون رو وقف خدا کردن، خوش به حال اونا، عیبی نداره، کاسبی، کارگری، مادری، پدری، معلمی، طلبه‌ای، دانش آموزی، وقف خدا باش، حقوق تم بگیر، هیچ اشکال نداره، ولی برا خدا کار کن، برای خدا کار کن. خدا وعده داده کن لی اکن لک، هر کی برای من کار کنه من با همه خداییم براش کار میکنم. ببینید حسین برای من کار کرده، من با همه خداییم براش کار میکنم. آی مال دارا، خدیجه مالشو برا پیغمبر خرج کرد، خدا همه داراییشو برای خدیجه خلق کرد، خرج کرده، خیلی خدیجه برد کرده ها. من هر وقت قبرستان ابو طالب میرم میگم خدیجه خیلی زرنگ بودی ها، عجب معامله ای کردی با خدا، عجب معامله ای کرد با خدا. اینا وعده های خداست، ان الذین آمنوا، بیاد به وعده های خدا ایمان داشته باشیم، با خدا معامله کنیم، خدا نورانیت میده، برکت میده، وسعت میده، اینا همه رو خدا عنایت میکنه. یه وعده دیگه یه خدا رم بگم حرفم تمام. وعده سوم خدا اینه هر کس میخواد جاودانش کنم جونشم با من معامله کنه، من حیات جاودانه بهش میدم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون. فقط مردم برای که با خدا معامله کنیم باید التماس کنیم. یه خاطره براتون بگم و روزه بخونم، امشب شب علی اکبره. قد و قوارش خیلی کوچیک بود، نوجوانا کنار گلوله توپ ایستاده بود، قدش اندازه گلوله توپ بود. گفتن با این قد و قواره کوچیکت چجوری جبهه آمدی؟ گفت با التماس. گفتن این گلوله توپو چجوری تا به قبضه میبری؟ گفت اونم التماسش میکنم، با من راه بیاد. گفتن حتما اومدی اینجا دنبال شهادت میگردی؟ گفت اوه اون که خیلی التماس میخواد. همین نازدانه نوجوان رو وقتی گوشتای بدنش رو جمع میکردن دیدن عجب التماسی کرده. مردم آی جوونا، قرار نیست مدرک شهادت رو به هر کی بدن. مدرک شهادت مال اشبع الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. مدرک شهادت مال قاسم ابن الحسن، مدرک شهادت بعد از معصومین مال عباس، مال من بی سر و پا نیست. دعا میکنم خدایا
عاقبت ما رو با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. اما حرفم اینه، خوب گوش بدید، این بلندیه، منبر الان جای بلندیست، بابا رو بلندی استاده. زیادی تیکر من آیه قرآن میخونم ولی با روزه میخونم ها، میخوام این آیه رو هر وقت خوندید گریه کنید. بابا رو بلندی استاده، بچه و پایین واستاده، بچه دستش به این بالا نمیرسه، دستشو دراز میکنه، همه ای تلاششو میکنه، قد بلندی هم میکنه، ولی بازم بی بالا نمیرسه. به بابا میگه بابا ببین من همه تلاشمو کردم، میشه تو خم بشی دست منو بکشی بالا؟ رزمنده ها، بسیجی ها، من و شما هم اگه میخوایم باید امیر راه رو بریم. مردم به خدا بام شهادت خیلی بلنده، اینقدر دستشون رو کشیدن، قد بلندی کردن، دیدن دستشون به بام شهادت نمیرسه، به امام زمان گفتن آقا میشه شما خم بشی دست ما رو بگیری؟ امام زمان خم شد و دستشون رو گرفت، بردشون بالا پشت بام شهادت. حالا آیه التماس براتون بخونم، نمیدونم چرا امشب اینجوری شد. یا ایها العزیز مسنا و اهل الذل. هر کی بخواد هدایت بشه باید اینجوری با امام زمانش حرف بزنه ها. ای عزیز هر دو عالم، ما بیچاره ایم آقا، و جناب بضاعت المزجاد، آقا ببین من همه تلاشمو دارم میکنم، اما نمیدونم چرا به شهادت نمیرسم. فاوف لنا الکی، کاسای گدایی ما رو پر کن آقا، و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. آقا به ما صدقه بده. نمیدونم به من اجازه میدن روزه علی اکبر رو اینجوری بخونم. آمد گفت بابا اجازه بده برم میدان. هر کس از اصحاب می اومد اجازه بگیره، امام حسین یکم معطلش میکردن، امتحانش میکردن، آمادش میکردن. تنها کسی که هیچ معطلش نکرد تا گفت اجازه بده، امام فرمودن برو علی اکبره. اینم که میگن زبان حال امام حسین چی نفرموده، من میگم زبان حال امام حسین فرمودن برو، ولی یه چند قدم جلو بابا راه برو. ای کاش میگفتم امشب پدرهای شهدان نیان تو مجلس. وقتی داشت میرفت، امام حسین محاسنش رو دستش گرفت، خدا تو شاهد باش، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله رو فرستادم پیش این قوم. رفت خیلی تلاش کرد علی اکبر، اما دید به شهادت نمیرسه، دید به شهادت نمیرسه، یه اتفاقی افتاده به شهادت نمیرسه، گفت باید برم حلش کنم. برگشت خیمه ها، بابا 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 بابا. علی اکبر که میدونه تو خیمه آب نیست، چرا اینجوری حرف میزنه؟ بابا سنگینی اصله و تشنگی منو از پا در آورد. لا 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 لا، پدرهای شهدا منو ببخشن، بابا خیلی دوست داره لبای بچهشو ببوسه اما خجالت میکشه. اینجا امام حسین دیدن عجب قشنگ شد، به علی گفتن زبان تو دهان بابا بگذار، هم تو بدونی من تشنه ترم، هم یه بار دیگه لباتو ببوسم. شب هشتم صدای ناله باید بلند بشه، اما به خدا منظور علی خجالت دادن بابا نبود، یه حرف دیگه میخواست بزنه، میخواست بگه بابا تا تو از من چشم تو بر نداری من شهید نمیشم. بابا بابا از من چشم تو بردار. رضا امام حسین دعا کردن علی جان برو دیگه، من تو رو راحت کردم برو دیگه، چشم از تو برداشتم، دل از تو کندم، برو علی جان، ایشالله از دست جدم رسول الله سیراب بشی. وقتی از اسب به زمین افتاد میخواست نگرانی امامش رو حل کنه، صدا زد بابا غصه نخور، حاضا جدی رسول الله، بابا جدم آبا برده برا حسین، حسین بر سرت بابا ز جان سیر آمدم، آمدم بابا ولی دیر آمدم، دستارو بیارید بالا یا رب حسین، به حق حسین عشق صدر حسین به ظهور الحجه، یا صاحب زمان القصه، بگو انشالله تا سیمت وصل بشه، یا